به نام خدا. سلام، من بابک هزاوه هستم و شما به اولین اپیزود از BA پادکست گوش میکنید. این یک برنامه هفتگیه که به موضوعات مختلف در حوزه تحلیل کسب و کار میپردازه. شما میتونید از طریق وبسایت ما karokasb.org و یا اپلیکیشن های پادکست به این برنامه دسترسی داشته باشین. با من همراه باشین. از اونجایی که در اولین اپیزود هستیم، قاعدتاً باید به این سوال بپردازیم که تحلیل کسب و کار چیه و اساساً به چه کسی تحلیلگر کسب و کار میگن. واقعیت اینه که برای پاسخگویی به این سوال دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. خیلی‌ها که کار تحلیل کسب و کار انجام میدن، اون رو از جنس تحلیل داده‌های مشتریان، مصرف کنندگان میبینن. بعضی اون رو از جنس تحلیل‌های مالی میبینن، بعضی از جنس بررسی مشکلات و مسائل محیط بیرونی سازمان می‌بینند و در واقع هر کسی یا هر سازمانی بر اساس نیاز خودش انگاری تحلیل کسب و کار رو معنی می‌کنه. این نه فقط در فضای کسب و کار ما، بلکه در دنیا هم همین هست. یعنی یه مقدار دیدگاه‌ها راجع به این موضوع می‌تونه با همدیگه متفاوت باشه. به خاطر همین هم هستش که یک سری در واقع فریمورک های اومدن برای اینکه بتونن این نگاه ها رو به هم نزدیک کنن، یک تعریف نسبتاً واحدی تو این حوزه بدن، مثلا مثل BA-BOK یا Business Analysis Body of Knowledge، پیکره دانش تحلیل کسب و کار که اصلا برای همین موضوع در واقع اومده که بتونه نگاه ها رو به هم نزدیک بکنه تو حوزه BA. و اتفاقی که میفته اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم به سلوشن های مختلفی که تو سازمان ها ارائه میشه تو حوزه های مختلف، چه اون سلوشنی که ما داریم به مشتریمون میدیم، به کارفرمامون میدیم، چه سلوشن های داخلیمون، زیرساخت های آیتی که داریم برای همکارمون فراهم میکنیم، و یا سلوشن هایی که تو حوزه منابع انسانی داریم اجرا میکنیم برای اینکه کارکنان ما به عنوان یکی از ذینفعانمون حال بهتری داشته باشن و پیشرفتی بیشتری بکنن، بهره‌وری بالاتری داشته باشن، در تمامی این سلوشن ها معمولا میایم و بر اساس یک سری مفروضات، یک سری نیازمندی که احصا کردیم، اون سلوشن رو طراحی میکنیم. اون راهکار و اون راه حل رو در واقع سعی میکنیم که جوری ارائه کنیم که اون نیاز ذینفع ما توسط اون راهکار بتونه پاسخ داده بشه. یکی از مهمترین دلایلی که سلوشن هایی که ما طراحی میکنیم در حوزه های مختلف نمیتونه به نهایت اون ارزشی که تعیین شده یا اون چیزی که براش متصور بودیم برسه، اینه که ریکوارمنت ها یا نیازمندی های ذینفعان اون مسئله به درستی شناسایی نشدند و به درستی ما نتونستیم بفهمیم که به واقعا نیاز رو داریم جواب میدیم یا نه. یعنی واقعا تونستیم اون نیازی که ابراز شده، اون نیازی که وجود داشته رو بتونیم پاسخ بدیم یا نه. ما تو حوزه‌های مختلف میایم یه سری پروژه اجرا می‌کنیم، چه در حوزه‌های مالی و منابع انسانی و اینها باشیم، چه در بازاریابی و فروش و مدیریت محصول امثال هم. و مهمترین دلیلی که پروژه‌های ما نمیتونن خیلی هاشون موفق بشن یا به نهایت ارزشی که براشون متصور هستیم برسن، اینه که نیازمندی‌های ذینفعان اون پروژه رو درست شناسایی نکردیم. یه شرکت طراحی سایت رو در نظر بگیرید. مشتری به این شرکت مراجعه میکنه و میگه آره من یه فروشگاه آنلاین میخوام را بندازم که توش میخوام محصولاتم رو که مثلا تعدادی مانتو و شلوار و اینهاست رو توش به همایش بذارم بفروشم. خب منی که قراره این پروژه رو اجرا کنم، قراره این سلوشن رو به این کارفرما یا به این مشتری در واقع ارائه بکنم، اتفاقی که برام میفته اینه که خب میگم خب اوکی تو یه چیزی میخوای محصولت رو نشون بدی دیگه. بر اساس دیدگاه خودم ممکنه برم یک ساختاری براش پیاده کنم، یک حالتی یه چیزی مثل دیجی کالا درست کنم که محصولات لیست بشن اونجا و عکسشو بذاره و بتونه تبلیغ بکنه و احتمالاً بعداً قسمت مشخصات و فروش و امثالهم. اما اتفاقی که میفته اینه که مشتری میاد سراغ من و میگه که این چیزی که شما طراحی کردی اساساً با نیاز من متفاوته، با اون ریکوایرمنت نیازمندی های من متفاوته. شاید من نیاز به یک در واقع کاتالوگ آنلاین داشتم که مشتری وارد سایت من بشه و بتونه مثل یک کتابچه اون رو ورق بزنه و انواع مدل های لباس من رو اونجا ببینه. چون که طراح ما یا مدیر پروژه ما به درستی نیازها رو شناسایی نکرده بود، چیزی رو طراحی میکنه که با اون چیزی که در ذهن مشتری ما، کارفرمای ما وجود داشته عملا همخونی نداره. این یک مثال خب خیلی رو و ساده اش، اما وقتی میریم ببینیم حتی در پروژه های بزرگ ما، مثل پروژه های الکترونیکی کردن در واقع خدمات و فرایندها، مثل پروژه های بزرگ اتوماسیون های اداری و امثال هم این خلأ دیده میشه و این مشکل و این شکاف وجود داره. شکافی بین نیازهای زینفع یک مسئله، زینفع یک سلوشن و آنچه که در عمل قراره بهش برسه. در واقع بر اساس آماری که پی ام سولوشنز در سال 2011 ارائه داد، مهمترین دلیل شکست خوردن پروژه‌های مختلف همین است. برای همینه که رول این وسط به وجود میاد به اسم تحلیلگر کسب و کار، که قراره به صورت کاملا فعالانه دنبال شناخت نیازمندی‌های زینفعان مسائل مختلف باشه. خب ما چرا یه پروژه اجرا می‌کنیم؟ چرا یه سولوشن میدیم؟ سولوشن های ما قراره یک مسئله رو حل کنن، یه نیازی رو پاسخ بدن، یا اینکه ما یک سولوشن میدیم که یک فرصتی رو در بازار، یک فرصتی رو در کسب و کار به دست بیاریم. در تمامی این حالات تحلیلگر کسب و کار نیاز میشه. چه ما بخوایم یک مسئله رو حل بکنیم، یک مشکلی وجود داره، مثل ریزش مشتریامون، مثل ریزش کارمندامون، مثل کاهش سهم بازارمون، مثل اختلافات و نارضایتی هایی که توی مشتریامون داریم. ممکنه یک فرصت باشه، ورود به بازار جدید. ممکنه یک نیازی باشه که ما داریم میبینیم که در آتی این نیاز در بازار قراره بیشتر دیده بشه و بیشتر بهش پرداخته بشه. در تمامی این حالات شناخت نیازهای اون مسئله، فرصتها، شناخت اون فرصتها در واقع بر ما اهمیت کلیدی پیدا میکنه و این کار رو کسی انجام نمیده جز تحلیلگر کسب و کار. با این تعریف میتونیم بگیم که تحلیلگر کسب و کار کسیه که با شناخت نیازمندی های زینفعان سعی میکنه برای اونها سلوشن های ارائه بده که برای زینفعان مسئله خلق ارزش میکنن. این میتونه یک تعریف پایه‌ای برای تحلیل کسب و کار باشه. با آنچه که درباره تحلیل کسب و کار گفتیم احتمالاً باید به این نتیجه برسیم که سازمان در هر زمانی که با یک مسئله نیاز یا فرصت روبرو میشه به تحلیل کسب و کار نیاز پیدا میکنه. خب سوال اینه که سازمان چه موقع با مسئله نیاز یا فرصت روبروه؟ همیشه. آیا شما سازمانی رو میشناسید که الان بگه من هیچ مسئله‌ای ندارم، هیچ نیازی در زینفعان من نیست که بخوام جواب بدم و هیچ فرصتی نیست که بخوام بهش برسم؟ بگه خب خدا رو شکر مشتریامون راضین، کارمندامون راضین، شرایط خیلی خوبه، ما تا حد امکان بازارمون رو گسترش دادیم، داریم همینجور مشتری جذب می‌کنیم، داریم رشد می‌کنیم و الاخر. تمامی سازمان‌ها در هر جایی از چرخه عمرشون که باشن با مسائل، نیازها و فرصت‌های خاص خودشون روبرو هستن. بنابراین وقتی من همیشه در سازمان مسئله دارم، پس همیشه به تحلیل کسب و کار هم نیاز دارم. و با توضیحی که تو قسمت قبلی دادیم به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل کسب و کار صرفاً تحلیل نیازمندی‌های مشتری یک اپلیکیشن نیست، تحلیل نیازمندی‌های مشتری یک وبسایت نیست، بلکه تو حوزه‌های خیلی خیلی متنوعی می‌تونه وارد بشه. میتونه جنس سلوشنی که میده اصلا سلوشن جنس منابع انسانی باشه و اساسا فقط این نباشه که خب ما میخوایم به مشتریمون یه چیزی ارائه کنیم پس به تحلیل کسب و کار نیاز داریم. نه، اتفاقا نقش در واقع گسترده‌تری رو میشه واسش در نظر گرفت. و با این تعریف میتونیم به این سوال جواب بدیم که تحلیل کسب و کار تو سازمان کی انجام میده؟ و جواب اینه که هر کسی که باید مسئله‌ای رو در سازمان حل کنه، نیاز رو شناسایی کنه یا فرصتی رو تحلیل کنه تا بتونن بهش دست پیدا کنن. من به عنوان مدیر منابع انسانی قطعاً با یک سری مسئله، نیاز یا فرصت روبرو هستم در حوزه منابع انسانی که باید تحلیل کنم ببینم نیازهای کارمندای من چیه، مشکلاتشون چیه، مسائلشون چیه و برای حل اونها سولوشن هایی بدم که بتونه این نیازها رو برطرف کنه. پس شناخت اون نیازها و طراحی سولوشنی که متناسب با نیاز اونها باشه اهمیت کلیدی پیدا میکنه. این برای مدیر منابع انسانی. تو حوزه های در واقع IT و نرم افزار هم که خیلی در واقع ملموس‌تر هست، این که من میخوام یک سولوشنی رو بدم حتی برای کارمندای داخل سازمان که کاراشون راحت‌تر انجام بشه، فرآیندشون سریع‌تر پیش بره، دوباره به تحلیل کسب کار نیاز پیدا میکنم که ببینم نیازهای در واقع این کارمندا چیه و من چجوری میتونم سولوشن خوبی براشون بدم. این میشه اون تعریف تحلیل کسب کار و تحلیلگری کسب کار. بنابراین با این توضیح میخوایم نتیجه گیری کنیم که تحلیل کسب کار مثل یک لباسی است که هر کسی در سازمان در مقطعی آن را میپوشد و باید از مهارت‌ها و تکنیک‌ها این حوزه استفاده بکنه. دیگه مهم نیست کجا نشسته، هر جایی که نشسته به این نیاز داره، چه تو منابع انسانیه، چه تو مالیه، چه توی مارکتینگه، چه تو مدیریت محصول تولیده، یا هر جای دیگه که داره در سازمان کار میکنه. ممکنه تو هیئت مدیره باشه، ممکنه مدیر عامل سازمان باشه، کسی که میخواد ببینه نیاز ذی‌نفعان این سازمان چیه و من چه سولوشن هایی باید ارائه کنم که بتونم در واقع این نیازها رو پاسخ بدم و پاسخگویی به نیاز مساوی باشه با پیشرفت من، سوداوری من، بهبود عمل کرده من. بنابراین سازمان با هر مسئله نیاز یا فرصتی که روبروه، اهم از افزایش هزینه ها، کاهش سوداوری، عدم رضایت کارمندان، ریزش کارمندان، ریزش مشتریان و فرصت های مثل ورود به بازارهای جدید و امثال هم، نیاز داره که یک مسیری رو طی کنه در حوزه تحلیل کسب و کار و بتونه از این مسیر مطمئن بشه وقتی داره یه سولوشن ارائه میکنه این سولوشن میتونه به نهایت ارزشی که براش متصور هستیم برسه. با توضیحی که دادیم میتونیم به این نتیجه برسیم که تحلیل کسب و کار میتونه یه پوزیشن سازمانی بشه به اسم تحلیلگر کسب و کار، بیزنس آنالیست، یا اینکه به عنوان یک رول باشه که افراد مختلف اون رو به عهده میگیرن. یعنی اگر در سازمانی ما پوزیشنی در اون چارت سازمانی به اسم تحلیلگر کسب و کار نداریم، به این معنی نیست که اون سازمان نیازی به تحلیل کسب و کار نداره. خیر، همه افرادی که دارن مسئله در سازمان تحلیل میکنن و میخوان واسش سولوشن بدن به مهارت تحلیل کسب و کار نیاز پیدا میکنن و باید تسک هایی رو انجام بدن که در تحلیل کسب و کار ما باشون سر و کار داریم. و اگر شما بخواید به پوزیشن تحلیل کسب و کارم توجه بکنید، جالب بدونید که بازار فرصت‌های شغلی برای تحلیلگر کسب و کار در امریکا تا سال 2026 14% در واقع افزایش پیدا خواهد کرد، رشد پیدا خواهد کرد. و این جالبه که یکی از حوزه‌هایی که فرصت شغلیش نه تنها کم نمیشه که داره زیاد هم میشه، نیاز به این حوزه داره بیشتر میشه. دلیلش هم مشخصه، همین گپی که ما داریم میگیم نه فقط در فضای کسب و کار، که در بسیاری از بیزنس ها در دنیا در واقع کشف شده و دیدن که این فاصله وجود داره، پس ما نیاز داریم یک رولی، یک نقشی، یک پوزیشنی تعریف کنیم که این فاصله رو بین نیاز ذی‌نفعان ما و سولوشن هایی که بهشون ارائه میکنیم پر بکنه. و همونطور که گفتم فقط رابطه تحلیل یک نرم افزار یا اپلیکیشن یا سیستم نیستش، توی حوزه های داخلی سازمانمون و عملیات داخلی، فرآیندهای داخلی هم تحلیل کسب و کار به درد میخوره. خب به کیا خیلی در واقع این موضوع کمک میکنه؟ کسایی که جنس مشاور مدیریت دارن، تحلیلگر فرایندن، تحلیلگر نرم افزارن، در واقع مدیر پروژه های مختلف هستن، تو پروژه های مختلف درگیر هستن، اینا قطعا کسایی هستن که خب خیلی در واقع رابطه تنگ و تنگی با بحث تحلیل کسب و کار پیدا میکنن. با این نقشی که برای تحلیلگری کسب و کار تعریف کردیم به این نتیجه میرسیم که تحلیلگر کسب و کار باید مهارت‌های زیادی داشته باشه، هم در حوزه‌های شناخت نیاز، بررسی بازار، تحلیل استراتژی، مدل سازی و امثال هم، و همینطور در حوزه مهارت نرم، مذاکره، متقاعد سازی، برقراری ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال و مهارت‌های شبیه اینها. در واقع شایستگی اساسی که یک تحلیلگر نیاز داره صرفاً مبتنی بر شایستگی‌های ریاضی و کمی و مشابه اینها نیستش. تو حوزه مهارت‌های نرم هم یک تحلیلگر موفق باید بتونه توانمندی‌های بالایی از خودش نشون بده. بابت همین موضوع هستش که ما فریمورک هایی رو تو این حوزه داریم، مثل بی ای باک یا بیزنس انالیسیس بادی آف نالج، که میاد تعریف میکنه میگه اگر شما میخواهید کار تحلیل کسب کار انجام بدید، باید با 30 تا تسک یا 30 تا وظیفه در 6 حوزه یا 6 تا کاتگوری که بهش میگه حوزه دانشی یا نالج اریا آشنا باشید. 30 وظیفه در 6 تا حوزه دانشی. و برای حوزه تحلیل کسب و کار چیزی بالغ بر 50 تکنیک وجود داره، یعنی 50 تکنیک مختلف که یک تحلیلگر میتونه از اینا استفاده کنه برای اینکه بتونه یک مسئله رو به درستی تحلیل بکنه، بشناسه، مدل سازی کنه، نهایتاً اون رو به یک سولوشن برسونه، به یک در واقع تبلوری از یک سولوشن برسونه. چیزی که در بیگ‌باک تعریف میشه به عنوان راهنمای تحلیل کسب و کار همین هست، یعنی میاد در واقع مجموع کارهایی که تحلیلگر باید انجام بده رو به 30 وظیفه میشکونه و اونها رو در 6 حوزه دسته‌بندی میکنه، در کنار این 50 تکنیک مختلف رو هم در واقع آموزش میده و معرفی میکنه که برای موفقیت در این حوزه تحلیلگر هم باید به این تکنیک ها مسلط باشه، همین که مهارت های ارتباطی، مهارت های نرم رو هم داشته باشه. چرا؟ چون کارش جنس تحلیلی است و صرفا قرار نیست مثلا داده تحلیل کنه، قرار نیاز زینفانش رو بشناسه، بنابراین یک سری مهارت های انسانی و ارتباطی اینجا مهم میشه و فقط این سش که با یک سری داده سر و کار داشته باشه و بخواد اونها رو مورد بحث و بررسی قرار بده. به خاطر همین بحث مهارت نرم هم مهم میشه برای تحلیلگر. چارچوب های مثل بیباک اومدن که همین چیزها رو توصیف کنن، همین مسائل رو باز بکنن، یک نقشه راهی بدن که برای تحلیل کسب و کار باید چیکار کرد، چه کسایی که کریرشون تحلیلگری کسب و کاره، مسیر شغلیشونه، چه کسایی که در حوزه‌های مختلف نشستن، فنی، آیتی، مالی، منابع انسانی و غیره، و میخوان کار تحلیل کسب و کار رو در مقطعی از شغلشون برای پاسخگویی به یک مسئله، نیاز یا فرصت به کار بگیرن. برای هر دو میتونه مفید باشه. تحلیلگر کسب و کار بعد از این تحلیل هایی که انجام میدن، نیاز هایی که شناسایی میکنن، تکنیک های مختلفی به کار میبرن، میتونن مطمئن بشن یا تا حد زیادی در واقع اطمینان داشته باشن که سولوشنی که طراحی میشه انطباق حد اکثری با نیاز زینف داره. و اون مثالی که راجع به شرکت طراحی سایت زدیم دیگه، وقتی تحلیل کسب و کار با این 3 تا وظیفه در 6 حوزه دانشی و تکنیک های مناسب اجرا بشه، احتمال وقوع کمتری داره، یعنی احتمالاً اون کارفرمای ما که اومده و این سایت رو ما در واقع سفارش داده احتمالاً راضی تر خواهد بود، احتمالاً خروجی با نیازهایی که اول داشته بیشتر میخونه و بیشتر براش خلق ارزش خواهد کرد. ما در این اپیزود سعی کردیم که یک معرفی اولیه از حوزه تحلیل کسب و کار داشته باشیم، یه تعریف ارائه کنیم، بگیم تحلیلگر کسب و کار کسیه که میاد نیاز زینفان یک مسئله شناسایی میکنه، سعی میکنه یک سلوشنی رو براشون طراحی بکنه که منطبق با نیازهاشون باشه و براشون ارزش خلق بشه. نیاز به این حوزه برای چی بوده؟ گپه چی بوده؟ گپه این بوده که ما یه سری سلوشن و پروژه در واقع اجرا میکنیم بدون اینکه اطمینان داشته باشیم که این منطبق بر نیاز کسایی که قراره از این پروژه یا سلوشن نفع ببرن. و اومدیم صحبت کردیم، گفتیم که فریمورک های مثل بیباک اومدن برای اینکه به این حوزه یک نظمی بدن، یک قاعده‌ای بدن، یک روال و چارچوب و نقشه راهی بدن. در اپیزودهای بعدی به سراغ مثال‌هایی خواهیم رفت از حوزه تحلیل کسب و کار و این حوزه و مهارت‌ها و وظایفش رو و تکنیک‌هاش رو بیشتر برای شما باز می‌کنیم. شما می‌تونید به اپیزودهای بعدی این پادکست از طریق وبسایت ما carocast.org و یا اپلیکیشن‌های پادکست دسترسی داشته باشید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. خیلی ممنونم و تا دیداری دیگر، برنامه‌ای دیگر و ارتباطی دیگر، خدا نگهدار.